دو بعد از ظهر در ایران خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ۲۸ مرداد 1401 خورشیدی برابر با 19 آگوست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعه از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. در پی انتشار چندین گزارش درباره مفاد احتمالی توافق برای احیای برجام، شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که دولت بایدن هیچ تضمینی به جمهوری اسلامی در زمینه توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران با هدف احیای برجام نداده است. در 24 ساعت اخیر چندین رسانه مدعی دسترسی به مفاد پیشنهاد نهایی به ایران شدند که در آن به نمونه هایی از رفع تحریم و همچنین شیوه های محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران اشاره می شد. هیچ یک از طرفین این گزارش ها را تایید نکردند، اما برخی از سناتورهای جمهوری خواه به این گزارش ها واکنش نشان دادند. از جمله جیم ریش در توییتی خواسته های ایران در زمینه برجام را باج خواهی ارزیابی کرده و احیای احتمالی برجام را یک شکست بزرگ برای سیاست خارجی دولت جو بایدن عنوان کرده است. واشنگتن میگوید هنوز در حال بررسی واکنش ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا است و قرار است طی روزهای آینده پاسخ خود را به بروکسل ارائه دهد. اما در اندونزی، جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی روز جمعه اعلام کرد که رهبران چین و روسیه در نشست سران گروه 20 که قرار است در ماه نوامبر در بالی برگزار شود حضور خواهند یافت. به گفته رئیس جمهوری اندونزی ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین که عضو گروه 20 نیست به این نشست دعوت شده است. آقای زلنسکی بر اساس گزارش ها حضور خود به صورت فیزیکی یا مجازی را تایید کرده است. جاکارتا که از سوی کشورهای غربی در زمینه حضور ولادیمیر پوتین تحت فشار بود، روی کرده بی‌طرفی نسبت به جنگ در اوکراین اتخاذ کرده و از همین رو از هر دو طرف این جنگ برای حضور در نشست سران گروه 20 دعوت کرده است. از زمان آغاز شیوع کرونا در جهان، شی جی پینگ رهبر چین به خارج از مرزهای این کشور سفر نکرده و تنها ماه گذشته به هنگ کنگ رفته است. ولادیمیر پوتین هم پس از تهاجم ارتش روسیه به اوکراین با رهبران کشورهای غربی دیداری نکرده است. اما روسیه میگوید که به دلیل تداوم حملات به اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا ممکن است این تأسیسات را تعطیل کند. دولت اوکراین هشدار داده چنین اقدامی خطر وقوع فاجعه هسته‌ای را افزایش خواهد داد. روسیه در این حال درخواست سازمان ملل برای ایجاد یک محدوده غیرنظامی در اطراف زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا، را رد کرد. این نیروگاه که در اوایل تهاجم نظامی به تصرف نیروهای روسیه درآمد، با کارکنان اوکراینی خود به فعالیت ادامه می‌دهد، اما نزدیکی آن به خط مقدم جبهه در شمال استان زاپوریژیا موجب نگرانی جامعه بین المللی شده است. اوکراین و روسیه طرف مقابل را به حملات نظامی غیر مسئولانه در اطراف این تأسیسات متهم کردند. روسیه میگوید در صورت وقوع سانحه هسته‌ای در این نیروگاه، مواد رادیواکتیو کشورهای آلمان، لهستان و اسلوواکی را نیز فرا خواهد گرفت. در ایران اما ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، از رد صلاحیت خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکترای جامعه شناسی خبر داد. بنابر نوشته آقای نبوی در حساب اینستاگرامش، صلاحیت عمومی او علارغم کسب رتبه 12 رد شده و او برای سومین بار دانشجوی ستاره دار شده است. ضیاء نبوی پیشتر در سال 87 که کنکور کارشناسی ارشد جامعه شناسی داده بود، برای بار دوم ستاره دار شده بود و برای بار دوم در سال 97 ستاره دار شد. ستاره دار اصطلاحی است که از اواسط دهه 80 در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رایج شد و به دانشجویانی اطلاق می شود که به دلیل فعالیت سیاسی و اجتماعی از تحصیل محروم می شوند. ضیاء نبوی پیش از این در پی اعتراضات سال 88 در ایران بازداشت و بیش از 8 سال را در زندان گذراند. او در اسفند 98 هم برای مدت کوتاهی دوباره بازداشت شده بود. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله به آخرین تحولات در راستای توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نگاهی خواهیم داشت. وال استریت جورنال میگوید ایران خواستار دریافت تضمین از سوی واشنگتن است. به نقش اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سیاست بین الملل نگاهی خواهیم داشت. و به معضل این روزهای بسیاری از شهرهای ایران کم آبی و بی آبی میپردازیم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، روزنامه وال استریت جورنال میگوید درخواست‌های تهران برای دریافت تضمین از سوی آمریکا، واشنگتن و کشورهای اروپایی را در مورد امکان پذیر بودن توافق نامطمئن کرده است. جمبریش سناتور جمهوری‌خواه نیز در توییتی با تایید این مسئله گفته است رژیم ایران به دنبال تضمین برجام از سوی دولت بایدن است که به تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان خواهد داد. از شرکت‌های غربی فعال در ایران محافظت می‌کند و به ایران اجازه می‌دهد تا در صورت خروج دولت آینده از توافق کار تسلیحات هسته‌ای را تسریع ببخشد. اما شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده که دولت بایدن هیچ تضمینی به جمهوری اسلامی در زمینه توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت‌های تحریمی نداده است. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، تا پایان روز یکشنبه ایالات متحده باید نظرش رو درباره نکاتی که ایران برای نهایی کردن توافق ارسال کرده اعلام کنه. چقدر با توجه به گزارش وال استریت جورنال و این توییت جیم ریش و گفتگوهایی که وجود داره در مورد این موضوع، امکان داره تضمین از سوی آمریکا عملی بشه و این تضمین چه نکاتی رو اگر عملی بشه در بر خواهد داشت؟
ببینید، تا اینجای کار صحبت از این است که پیشنهادها ارائه شدن، یعنی هنوز صحبتی از پذیرش یا رد این پیشنهادها نیست. چیزی هم که آقای جیم ریش نوشته، در واقع توییت کرده، گفته که رژیم ایران به دنبال تضمین برجام هست از طرف دولت بایدن که تحقیقات آژانس پایان پیدا بکنن و موارد دیگه مثل اینکه شرکت‌های غربی تو ایران فعال باشن، یا اینکه اگر دولت بعدی آمریکا از توافق رفت بیرون، ایران بتونه یک سری تضمین‌هایی دریافت کنه و غرامت‌هایی دریافت کنه. این اگر جمهوری اسلامی چون این پیشنهادهایی رو هم کرده باشه، بسیاری از اینها رو دولت بایدن نمیتونه که بپذیره. چیزی هم که در واقع شورای امنیت ملی آمریکا میگوید، نمیگوید که آنها پیشنهاد ندادند، مثلا تهران پیشنهاد نداده، میگه ما این رو نخواهیم پذیرفت. بنابراین به نظر من میاد که این پیشنهادها در بسته ارائه شده از طرف جمهوری اسلامی وجود داشته و خب آمریکا احتمالاً یک سری هاشو نمیتونه بپذیره، به خصوص مسئله‌ای که مربوط باشه به آژانس. ببینید، برجام یک توافق بود بین ایران و 5 به اضافه 1، یعنی این دو سو رو داشت. خب بعد از اینکه آمریکا هم رفت بیرون شد 4 به اضافه 1. هر گونه تغییری در این توافق یا بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق برای احیاش باید بین همین طرفین باشه. آژانس یک نهاد جداست، ناظر بر برجام بود، اما مسائلی که آژانس با ایران داره که طبق MPT میگنجن، اینها رو باید شورای حکام در بررسی بکنه. شورای حکام یک نهادیست بالای 30 کشور در آژانس و اونها میتونن تصمیم بگیرن که آیا پرونده سوالها رو از ایران ببندن یا اصلا قانع بشن از سوالها یا نه. اینو آمریکا نمیتواند که تضمین بده. برای همین من فکر میکنم که اگر هم جمهوری اسلامی این درخواست رو کرده باشه، یک درخواست فرمالیته است که در بقیه جاها مانند رفع تحریم ها بتونه امتیازهای بیشتری بگیره.
خب ما شاهد این بودیم که اتحادیه اروپا تا اینجا نقش میانجی رو بازی میکرد و خب رابطه بین ایران و قدرت‌های جهانی بود و آمریکا علل خصوص. چقدر در صورت رد خواسته های تهران از سوی واشنگتن این امکان وجود داره که اتحادیه اروپا کنار بکشه از این مذاکرات و برجام پروندش برای همیشه بسته بشه؟
یه نکته رو در نظر بگیریم، اتحادیه اروپا اصلا هماهنگ کننده برجام، کوردیناتور برجام، سعی کردن که 5+1 نهادی رو که حالا بی‌طرف‌تر هست، بین المللی هست، مقبولیت و وجاهت در سطح جامعه جهانی داره، این رو بذارن به عنوان هماهنگ کننده مسائل مربوط به برجام. بنابراین احتمالاً اتحادیه اروپا سعیش رو ادامه خواهد داد، ولی اینکه چقدر احتمال داره پرونده برجام بسته بشه، ببینید هیچ کشوری نمیخواد اولین کشوری باشه که از یک توافق در برجام در واقع در اینجا میره بیرون، به خاطر اینکه همه در این صورت ملامتش میکنن که او بود که انعطاف پذیری به خرج نداد و اون کشور بود که توافق رو به هم زد. با این حال کش دادن قضیه باعث میشه که طرفین تصمیم هایی اتخاذ بکنن که این تصمیم ها خود به خود پرونده برجام رو ببنده. برای مثال شما فرض بکنید اگر تحریم های آمریکا بیشتر بشه، اگر سه کشور اروپایی طرف برجام یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، اینها بیان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، بگن آقا ما می‌خوایم شما رو تنبیه بکنیم به خاطر اینکه رفتید به سراغ غنی‌سازی 60% از حد مجاز 202 کیلوگرم اورانیومتون تجاوز کردید و راه هم نمیاد، سانتریفیوژ پیشرفته‌تون هم داره همینطوری کار میکنه. اگر این پرونده رو ببرن در شورای امنیت، سنپ بک رو فعال بکنن اون مکانیزم رو، اون وقت اتوماتیک چیزی از برجام نمیمونه، به خاطر اینکه 6 قطعنامه تحریمی پیش از قطعنامه 2231 میان و اونها وقتی برگردند اتوماتیک برجام دیگر نخواهد بود. بنابراین من فکر نمیکنم هیچ کدوم از کشورها بیاین بگوین ما از توافق برجام میخوایم بریم بیرون، ولی آینده برجام اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه که گفتگو برای گفتگو باشه و هی طرفین برن به هم دیگه پیشنهاد بدن، پیشنهادهای هم دیگه رو رد بکنن، بالاخره به این جایی میرسن که همه میبینن که ادامه مذاکرات سودی نداره و مجبورن که بذارن کنار. من فکر میکنم این دوره بسیار مهمی است، به خاطر اینکه پیشنهادهای اتحادیه اروپا اونی که گذاشته روی میز ایران و آمریکا احتمالاً منعطف‌ترین پیشنهاد ممکن بوده برای طرفین. در توافق هم باید یکی از طرفین همیشه چیزهایی بده تا یه چیزهایی بگیره. اگر این رو نتونن بر سرش اجماع بکنن، بعیده که پیشنهاد دیگری بتونه که برجام رو نجات بده.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند همراه ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همزمان با ادامه قطع آب شهر کرد برای بیش از 10 روز و اعتراض شهروندان به آن در خیابان‌ها، سایت خبر آنلاین گزارش داد به علت اتمام ذخایر آب سدها و کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی، آب شرب شهر همدان نیز روزانه بیش از 12 ساعت قطع است یا به علت افت فشار قابل استفاده نیست. دیدگاه اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست رو بشنویم درباره معضل بی‌آبی در ایران.
در مورد مشکل آب همدان ما چند تا موضوع خیلی مهم داریم. برای اینکه مسئله کمبود آب در استانهای ایران با دلایل متفاوتی، بعضیاش مشترکه ولی اغلب دلایل متفاوتی دارن که سیستم مدیریتی متفاوت، راهکارهای متفاوتی را هم میطلبن. در خود استان همدان ما فقط سهم مصرف آب خانگی چیزی نزدیک 4%. مهمترین مشکلی که امروز وضعیت رو بحرانی کرده، یکی خب اینه که ما کاهش باران داشتیم در بخش‌های زیادی از استان‌های ایران، مثلا در استان همدان نسبت به سال آبی گذشته چیزی نزدیک 21% کاهش باران داشتیم که باعث شده ظرفیت صدای این استان خیلی به شدت کم بشه. مثلا شما 7-8 تا سد عمده داره که آب استان همدان رو تعمیم میکنه، همشون ظرفیتاشون 20% 30% دارن در واقع کار میکنن و در حلقه استفاده از زنجیره استفاده هستن. پروژه‌ای که برای آبرسانی استان همدان تصویب شده بود در مجلس که اتفاقا شرکت ماب قدس هم پیمانکارش هست، چیزی نزدیک به 18 ساله که متوقف شده یا بخشای زیادیش هنوز مورد استفاده نمیتونه قرار بگیره، که اونم یه قسمتش شامل انتقال آب از سدی میشه به نام سد تالوار، که خود این سد الان که همه امید حل کوتاه مدت مسئله آبرسانی همدان حداقل به این وصله، خود این چیز 70-80% ورودیش کاهش پیدا کرده. دقیقا موضوع مسئله که الان اینجا هم مطرحه باز اینه که ما وقتی در مورد آب کشاورزی و مصرف صحبت میکنیم در مورد حوزه کشاورزی، خب قطعا بخش زیادی از مصرف آب در ایران چیزی نزدیک 90% تو حوزه، بیش از 90% حتی تو حوزه کشاورزی، اما بخش مهمتر نهایی شما نمیگیم که انتهای این زنجیره است و این نتیجه امروز رو باعث شده، و اونم اینه که وقتی شما در اختیار کشاورز نه دانش و تکنولوژی آبرسانی میذارید، نه وضعیتش رو در زمینه سطح زیر کش تعیین میکنید، نه عملا حمایتی از کشاورز دارین و کنترل و نظارتی دارین، خب شرایط به اینجا میرسه. مثلا استان همدان ما چیزی نزدیک 7000 حلقه چاه داریم که غیر مجازن و مشخص نیست اینا چه سهمی آبی رو دارن از زمین برداشت میکنن. یکی از استانهایی که به شدت گرفتار فروچاله و فرسایش خاک استان همدان. خب به خاطر همین شما میبینید که در بخشای زیادی الان به شرایطی رسیدی که مردم در تامین آب آشامیدنی مرکز استان دچار مشکل شدن، استانی که عملا سرده و جزو استانهای پربارش ایران به حساب میامده. مسئله اینه که شما سرمایه گذاری نکردین، دولت باید به این سمت میرفت سرمایه گذاریش که روی شخصی خانه ها و طرحهای نیمه نصفه آبرسانی به مناطق روستایی و شهری کار میکرد، ولی خب شما ببینید باز بودجه ها میره به سمت سدسازی، سدهایی که همین امروز ما در همه ایران میبینیم که ظرفیت خیلی محدودی عملا آب دارن و بعضیش اصلا از شبکه مصرف به خاطر سطح آب بسیار پایین خارج شدن.
دیدگاه اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست رو میشنیدید درباره علل کم آبی و بیابی در همدان.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
رئیس جمهوری ترکیه به همراه دبیر کل سازمان ملل روز گذشته و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شهر لویو واقع در غرب این کشور دیدار کردند. این اولین سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به اوکراین بعد از تهاجم نظامی روسیه به این کشور است. آقای اردوغان در ماه‌های گذشته نقش محوری در مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین داشته است. همراه هستیم با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای در ماهای گذشته شاهد تحولات بسیاری در سیاست خارجی آنکارا بودیم. ترکیه چرا در مذاکرات صلح اوکراین نقش کلیدی و میانجیگر رو در حال حاضر بازی میکنه؟ بارها ما دیدیم که حتی بر سر مسئله غلات اوکراین وارد گفتگو شده با مقامهای روسی، درباره مسئله صلح مذاکرات رو رهبری کرده و در حال حاضر هم میبینیم که در اوکراین حضور پیدا کرده با دبیرکل سازمان ملل.
ببینید، ترکیه به دلیل اینکه هم روابط خوبی رو داره با اوکراین و هم روابط خوبی رو داره با روسیه، سعی کرده که در از اون آغاز جنگ در اوکراین نقش میانجیگر رو ایفا بکنه و خودش رو در واقع در یک منطقه خاکستری قرار داده، یعنی نمیخواد به طور کامل به سمت اوکراین و ناتو چرخش بکنه با اینکه عضو ناتو هست، به دلیلی که روابط خوبی با روسیه داره و همین نمیتونه به طور کامل به سمت روسیه و پوتین چرخش راهبردی بکنه چون به هر حال عضو ناتو هست. تا الان تونسته که در واقع کجدار و مریض این وضعیت رو، در واقع وضعیت خاکستری رو در رابطه خودش با اوکراین و روسیه حفظ بکنه، و ولی خب یک سوال بسیار بزرگی که وجود داره این هستش که تا کی ترکیه میتونه به همین روش ادامه بده، چون به هر حال ترکیه عضو ناتو هستش، یک در واقع پاسخی که میشه بهش داد این هستش که از نگاه من ترکیه از قبل در واقع این نقش میانجیگری که داره ایفا میکنه به دنبال امتیاز از آمریکا و غرب هست، یعنی میخواد که نقش میانجیگری داشته باشه، دیپلماسی رو فعال بکنه تا در نگاه آمریکا، در نگاه غرب، در نگاه ناتو، ترکیه این نقش و وزنه دیپلماتیک خودش رو، نقش خودش رو به عنوان یک عضو ناتو بیش از پیش در نگاه غربی ها پررنگ بکنه تا غرب به طور مشخص آمریکا یک سری امتیازات رو به ترکیه بده، مثلا اون بحث جنگنده‌های F-16، مناقشاتی که در واقع داشته در مورد مسئله S-400 و مسئله تحریم و دیگر موارد. ولی خب گفتم این تا الان نقش ترکیه ایفا کرده، ولی مشخص نیستش که بتونه ترکیه این استقلال راهبردی خودش رو، این نقش رو بخواد تا ابد، در واقع تا اون لحظه‌ای که در واقع حداقل جنگ اوکراین هم ادامه داره بتونه ادامه بده و در اون موفق باشه.
در هفته گذشته خبر عادی شدن دوباره روابط آنکارا و اورشلیم بیانگر یک تغییر موضع دیگه از سوی ترکیه بود. شاهد دیدار آقای اردوغان با ولیعهد عربستان هم بودیم در هفته‌های گذشته و دور تازه روابط سیاسی اقتصادی که بین دو کشور برقرار شد. چقدر آنکارا به دنبال ایفای نقشی تازه در خاورمیانه با توجه به سیاست‌های جدید کشورهای عربی با اسرائیل؟
ببینید اینو باید در سایه اون سیاست‌های زیگزاگی ترکیه در طول 20 سال اخیر در واقع در سیاست خارجی ترکیه جستجو بکنیم. من 4 در واقع دوره رو تعیین می‌کنم برای سیاست خارجی ترکیه که 2002 تا 2010 بود که در سایه رهبری حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان ترکیه در واقع یک نوع پیشرفت بسیار زیاد شد، رشد اقتصادی چشمی رو داشت. ولی 2011 تا 2016 به دلیل جنگ در سوریه و تنش در روابط ترکیه و اسرائیل، ترکیه یک سیاست خارجی تقابلی رو در پیش گرفت. از سال 2016 تا 2020، یعنی بعد از کودتا و ائتلاف حزب حاکم در داخل ترکیه با حزب ناسیونالیست حرکت ملی، ترکیه یک سیاست تهاجمی رو در پیش گرفت. نمونه شده در سوریه، قره‌باغ، لیبی و اقلیم کردستان عراق ببینیم. ولی این سیاست به نوعی باعث انزوای ترکیه در بعد ژئوپلیتی شد. از سال 2020، یعنی زمانی که دیگه بایدن داشت بر مسند قدرت می اومد در آمریکا، ترکیه الان سیاست سازش رو در پیش گرفته که میرسیم در واقع به اون نکته شما. ترکیه الان در حال عادی سازی و نرمال سازی رابطش با مصر، عربستان، امارات و اسرائیل هست. در رابطه با عربستان، امارات و اسرائیل موفق عمل کرده و حتی زمزمه‌ای شنیده میشه که شاید در واقع در آینده، حالا آینده دور، با سوریه هم در واقع عادی سازی روابط بکنه با ترکیه. مجموع اینا در تحلیل نهایی به نظر من این هستش که ترکیه در واقع سعی میکنه که بر اساس منافع ملی خودش این روابط رو بهبود ببخشه با توجه به فشار اقتصادی که در ترکیه وجود داره، این بحرانی که ما الان شاهد هستیم، تورم و سایر موارد از جمله کاهش ارزش لیر در ترکیه، مجبور کرده ترکیه رو به این سمت بره و اینجا به نظر من جمهوری اسلامی در یک تنگنای بیشتری به لحاظ ژئوپلیتیک قرار خواهد گرفت. برای اینکه ترکیه هم در واقع سعی کرده که به نوعی عضو غیر رسمی توافقات ابراهیم باشه، هرچند به نظر من تا زمانی که آقای اردوغان بر مسند قدرت هست در ترکیه، ترکیه هیچ وقت وارد یک ائتلاف به صورت علنی و مشهود علیه ایران نخواهد شد، ولی بر اساس منافع ملی خودش مجبور هستش که با این کشورها رابطه عادی برقرار کنه در منطقه، حتی به قیمت اینکه اون حس انزوای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی تشدید بشه و همین امر ما الان در سایه این تلاش و تحولات شاهد هستیم.
سپاسگزارم. حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، همراه ما بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
دفترچه خاطرات حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق، که حاوی یادداشت‌های شخصی دوران زندان او پیش از اعدام است، سالهاست که موضوع بحث و گمانه‌زنی‌های زیادی بوده است. پریوش صوتوتی همسر حسین فاطمی که چند ماه پیش در لندن درگذشت، در جریان سفر سال 1388 خود به ایران که در نهایت با بازداشت و اخراج او از کشور پایان یافت، این دفترچه را به محمود احمدی نژاد هدیه داد. هرچند رئیس جمهور وقت ایران گفته بود که آن سند ارزشمند و متعلق به ملت بزرگ ایران را در اختیار مورخین قرار خواهد داد، در ظرف 14 سال گذشته این وعده عملی نشد. به همین خاطر سوال‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره سرنوشت این سند به وجود آمده است. رادیو فردا برای نخستین بار صفحه های این دفترچه را که حاوی دست‌نوشته های حسین فاطمی است بازگو می کند. شهریار سیامی گزارش می دهد.
وقتی رسیدم به مسکرآباد که برادرم سربازا داشتن در قبر مخفی می کرد، خودم انداختم تو قبر با کفن غرق به خون برادرم را بغل کردم. برادرم را که بغل کردم دیدم که سربازا ریختن از من بگیرن، گفتم غیر ممکن است، باید منو بکشید و برادرم بکشید.
این صحبت‌های خواهر حسین فاطمی، وزیر خارجه محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دوره نهضت ملی نفت، درباره پیکر برادرش بعد از اعدام است. حسین فاطمی، معروف به دکتر فاطمی، که به جز سمت وزارت خارجه، مدیر مسئول روزنامه باختر امروز و در دوره سخنگوی دولت محمد مصدق هم بود، در 19 آبان 1333 اعدام شد. طرفدارانش او را شهید نهضت ملی نفت می نامند و بعضی او را سیاستمدار ملی تندرو. حسین فاطمی بعد از دستگیری های 28 مرداد 1332 توانست 7 ماه زندگی مخفیانه داشته باشد که سرانجام در 6 اسفند 1332 دستگیر شد. از آن پس روزنگاری هایش را در سررسیدی نوشته که معروف به خاطرات گمشده فاطمی است، چرا که پریوش صدفتی همسر حسین فاطمی در سال 1388 از لندن به ایران سفر کرد و دفترچه را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت هدیه داد. آقای احمدی نژاد گفت این سند ارزشمند و متعلق به ملت ایران است و در اختیار مورخین قرار خواهد گرفت، اما تا کنون فقط یک صفحه از آن منتشر شده. خانم صدفتی کمی بعد به اتهام جاسوسی برای بریتانیا دستگیر و از ایران اخراج شد. نگاهی به این روزنگاری ها نشان می دهد آقای فاطمی به دلیل حمله با چاقو عده‌ای از طرفداران سلطنت به او و خواهرش در مقابل شهربانی مدت ها در بیمارستان بستری بوده و تا روز اعدام سلامت کاملش را به دست نمی آورد.
صبح امروز که 9 روز از تاریخ دستگیری من می گذره، همسرم و پدرش بیرون بیمارستان آمده بودن که من تبریک عید بگن. خونریزی و استفراغ ادامه داره.
او روزهای بازجویی‌اش را هم مشخص کرده و حتی در 16 مرداد از خشونت و ناسزای بازجویی‌اش می‌نویسد که حالش را بد می‌کند. روز 26 مرداد دادستان ارتش برای او تقاضای اعدام می‌کند و 28 مرداد 1333 در حالی که حکومت در خیابان‌های تهران جشن اولین سالگرد به گفته آنها قیام مردمی را برگزار می‌کند، در این دفترچه می‌نویسد:
جشن 28 مرداد را در پادگان و باشگاه لشکر گرفتند. در این شب از قضای جشن به یکی از پرستارانم تیموری داده بودند. 2 قاشق خوردم تا حلوای عزای خود رو خورده باشم.
7 مهر ماه جزئیات جلسه دادگاهش را می نویسد. 13 مهر ماه خود را بلا مدافعه می خواند و وکیلانش را عزل می کند. چند روز بعد می نویسد برادرش از آمریکا از محضر اعلیحضرت همایونی درخواست عفو کرده. حسین فاطمی از خواندن رمان آزردگان داستایوفسکی می نویسد و اینکه چقدر تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته. در 6 آبان درباره حکم دادگاه تجدید نظر علی شایگان و احمد رضوی از رهبران جبهه ملی که 10 سال حبس بوده می نویسد. زیر نام آنها را خط کشیده. 10 روز بعد هم می نویسد:
نگرانی فوق‌العاده‌ای به من دست داد، زیرا با رد درخواست جز عفو یا اجرای حکم راه دیگه ای نیست. خواهرم نوشته که به مراحم شاهانه امیدوار باشم.
17 آبان می نویسد به دلیل بستری بودن حکمش به تأخیر افتاده و اعلیحضرت همایونی دستور عدم اجرای حکم را داده، هرچند 2 روز بعد تیرباران می شود. شاهین فاطمی پسر عمویش گفته که دکتر فاطمی همیشه رابط شاه و مصدق بود و محمد رضا شاه تمایلی به حکم اعدام نداشت و در نتیجه فشار مقام‌های نظامی و امنیتی این حکم را قبول کرد. پس از آن هم به فرزند دکتر فاطمی بورسیه تحصیلی عطا کرد و به همسرش پریوش سطوتی مقرری می پرداخت. روزنگاری های دکتر فاطمی در 17 آبان تمام می شود. اما در صفحه های آخر این دفترچه مجموعی از اشعار را نوشته و زیر آنها خط کشیده است.
امروز موضوع داغ در شبکه های
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اخبار و گزارش های ما رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.